ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مهمترین پیوندی که خداوند متعال امر کرده که مؤمنین این پیوند رو محکم کنن، برش پابرجا باشن. این مهمترین پیوند از پیوندهای اجتماعی هستش. یکی پیوند خانوادگی هست که مورد هجوم شیطان و دستگاه شیطانه. یکی پیوند مؤمنین با امام هست که مورد هجوم و حملات دستگاه ابلیس هستش. خداوند متعال در سوره توبه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا داشته باشید و با صادقین، که در روایات هستش که مقصود مصداق اتم صادقین معصومین هست که تمام وجودشون صدقه، گفتارشون، عملشون، عهدی که با خدا دارن صادقانه بر اون عهد ایستادن، با اونها همراه باشید، در معیت معصومین باشید. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همه من و شما این رو زیاد شنیدیم که مهمترین آموزه شیعه، مهمترین آموزه اهل بیت به شیعیانشون مسئله امامت و ولایت هستش، که در روایات ما هستش هیچ چیزی به اندازه او تأکید نشده. حتی تو روایت امام رضا علیه السلام هستش که شرط توحید هم درسته که اساس دین و تمام بساط دینداری برای بندگی خداست، برای این که ما بنده خدا باشیم و توحید جاری بشه، اما توحید و بندگی خدا زیر پرچم ولی خدا باید صورت بگیره. بندگی و دینداری اگر زیر پرچم ولی خدا نباشه، با هدایت امام حق نباشه، میشه این توحیدی که عربستان داره، میشه این توحید. اینا هم لا اله الا الله میگن، اینا هم دم از توحید میزنن، اما در این حال در خدمت کفر هستن، در خدمت شرک و کفر هستن. بندگی اگر زیر پرچم ولی حق نباشه میشه خوارج. خوارج همه اصول فروع دین رو داشتن. چی رو کم داشتن؟ فرق خوارج با ماها چیه؟ اونا که اعمالی که انجام میدادن خیلی بیشتر از ماها انجام میدادن. فرقشون این هستش که اونا امام حق جلودارشون نبود، مسئله امامت و تبعیت از امام و تمکین از امام تو کارشون نبود. مسئله امامت جوریست که توحید هم، حتی شرط توحید هم هست. همون روایت معروف امام رضا علیه السلام که لا اله الا الله حسنی، تا اینکه فرمود به شروطها و انا من شروطها، شرط لا اله الا الله هم منم. تو بعضی از روایات، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و بعضی از روایات که کتب روایی ما هست، هم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم از امام سجاد علیه السلام نقل شده که اصلا توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، اصلا توحید تا اونجاست. من فقط یه روایتشو عرض میکنم. از امام رضا علیه السلام سوال کردن که آقا این آیه‌ای که خداوند متعال بفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا مردم رو با فطرت الهی خلق کرده، این فطرت الهی چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن هی الله اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلوات الله و سلامه علیه. بعد که امام رضا اون جمله سوم رو فرمودن، علی ولی الله رو فرمودن، بعد فرمود اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، اله هنا التوحید. واقعش هم همینه، اگر کسی لا اله الا الله بگه اما نبوت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، خب این معلومه که توحیدش خرابه، این معلومه که توحیدش خرابه که نبوت پیغمبر که از طرف خداوند متعال او رو نصب کرده قبول نداره. حالا اگر کسی نبوت پیغمبر رو هم قبول داشت، اون قدم بعدی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست که باز منسوب از طرف خداست، او رو قبول نکرد، خب باز همون لا اله الا الله، همون توحیدش خرابه. یعنی در واقع توحید یک الفیه که اگر کسی بگه تا یایش باید بره، تا آخرش باید بره. بنابراین از شؤون توحید هستش. سوال چرا؟ همه حرف همینجاست. چرا مهمترین آموزه شیعه که تمام اصول و فروع دین بند به اوه و حتی توحید هم بدون او توحید نیست، چرا اینقدر مهمه؟ چه خصوصیتی داره؟ من تقاضا میکنم شما بزرگواران شیعه هستید، باید بتونید دفاع بکنید از این مهمترین آموزه مکتب اهل بیت. ببینید من یک دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. در یک جمله خلاصه که توضیحش رو عرض خواهم کرد، در یک جمله خیلی خلاصه، نقش امامت در دین مثل نقش قطب نما تو کشتیه. شما توی یک کشتی ببینید هر چقدرم کشتی شیک باشه، مدرن باشه، وقتی قطب نما نداشته باشه به ساحل نمیرسه، چون خیلی هم مدرنه اتفاقا خیلی دورتر میشه از مقصد، چون خیلی همه چیزش سالمه، ولی قطب نما نداره خیلی سریعتر از مقصد هم دور میشه. نقش امامت در دین مثل نقش قطب نما تو کشتیه. هر چقدر دین به ظاهر خیلی قشنگ و شیک باشه، قاری قرآن که وای میسه نماز میخونه، خیلی هم قرائت زیبایی داشته باشه، اونی که وای میسه جلو به عنوان امام جماعت، قرآن رو هم خیلی زیبا چاپ میکنه، خیلی هم قشنگ میخونه، حج رو هم خیلی شیک و لاکچری میره، اما در این حال وقتی امامت نیست، اون وقت این دین فقط دور میکنه فرد رو، چون قطب نما نیست، چون اون جهت رو نشون نمیده، دور میکنه او رو از مقصد، از خداوند متعال. من توضیحش یه مقدار خدمتتون عرض بکنم. ببینید اعمال، نماز، روزه، حج، قرآن خوندن، کارهای خیر کردن، اعمال روح رو قوی میکنه ولی جهت نمیده. اعمال، شما نماز بخونید، روزه میگیرید، حج میرید، خمس میدید، زکات میدید، این اعمال رو انجام میدید، اعمال روح رو قوی میکنه ولی جهت نمیده. جهت دهنده امامه. شبیه این میمونه که شما وقتی غذا میخورید، غذا جسمتون رو قوی میکنه، ویتامین، پروتئین، کلسیم، آهن، این مواد لازم بدن از غذا جذب میشه، جسم قوی میشه. خیلی خوب، جسم قوی شد، اما غذا دیگه تعیین نمیکنه که شما آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشی. غذا خوب و بد بودن رو تعیین نمیکنه، غذا فقط جسمتو قوی میکنه. تویی که جسم قوی داری میتونی ظلم بکنی با جسم قوی، میتونی جنایت بکنی یه جنایتکار قوی باشی، میتونی آدم صالح قوی باشی. غذا دیگه تعیین نمیکنه خوب و بد بودن آدم رو، جهت نمیده. یا ورزش، شما وقتی ورزش میکنی بدنتون ورزیده و قوی میشه، بازوها ستبر میشه، خیلی خوب، بدن قوی شد به واسطه ورزش، اما ورزش دیگه تعیین نمیکنه که تو آدم خوبی باشی یا بد. ورزش فقط بدنت رو سالم و قوی میکنه. شما میتونی یک جنایتکار قوی خدایی نکرده باشی، میتونی یک بنده صالح قوی باشی. چطور غذا و ورزش در روابط با بدن فقط قوی میکنن اما جهت رو تعیین نمیکنن، خوب و بد بودن رو دیگه معلوم نمیکنن؟ اعمالی که ما انجام میدیم، نماز، روزه، حج تا آخر، این اعمال هر کدوم یه ریاضت هن. شما وقتی نماز میخونی یه ریاضت داری میکشی، تو نماز نباید حرف بزنی، نباید این ور اون ور نگاه کنی، یه ریاضته، این ریاضت روح رو قوی میکنه. روزه وقتی میگیری، روزه یک ریاضته، کاملا هممون میفهمیم دیگه، یه ریاضته، آدم دلش بخواد بخوره، دلش بخواد بیاشامه، دلش بخواد خیلی کارا بکنه، اما باید ترمز بگیری، باید پا رو نفست بگذاری، یه ریاضته، روح قوی میشه در اثر این ریاضت. تمام اعمال خوب پا
پارو نفس گذاشتنه و گونه ای از ریاضته و روح رو قوی میکنه، اما جهت نمیده. این روح قوی بسته به اینه که اون جلودار، اگه امام حق جلو باشه تو در محیط ولایت حق این اعمال رو انجام بدی، روحت قوی میشه به سمت خدا، او جهت میده، روح رو قوی کرده به سمت خدا. اگر جلودار امام باطل باشه، امام نار باشه، اعمال روح رو قوی میکنه پشت به خدا، به سمت شیطان. پس ببینید اون امام هست که تعیین میکنه شما رو به خدا یا پشت به خدا، جهت میده، امام هست که جهت میده. شما نگاه کنید همونجور که عرض کردم خوارج اعمالی که انجام میدادن من و شما نمیتونیم انجام بدیم. نماز شبهای طولانی، سجده های طولانی، هر چند روز یه مرتبه قرآن رو ختم میکردن، این اعمال روحشون رو قوی کرده بود، روح رو قوی کرده بود، اما جنایتکاران قوی شده بودن. چون جلودارشون ولی و شیطان بود، شکم زن حاملهی که محب امیرالمومنین بود رو میدریدن، جنین رو تو شکم مادر در میآوردن، جلو چشم مادر که نفسهای آخرش رو داشت میکشید سر میبریدن. این آدم معمولی نمیتونه انجام بده، من و شما یه مرغ رو نمیتونیم سر ببریم، دستمون میلرزه. این جنایت رو یه روح قوی میتونه انجام بده، اما قویه در خباست، قوی هست ولی قویه در شیطنته، قویه در خباسته. این داعشی های پس فطرت فوق جنایتکار اگه نبودن ما باورمون نمیشد که خوارج تو تاریخ چنین جنایت های انجام دادن. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون جاش خیلی خالی هستش. من از ایشون شنیدم بعضی از مواردش رو نمیشه نقل کرد، بعضی از مواردش رو واقعا خواهرای بزرگواری تشریف دارن که خب به هر حال عاطفی هستن، خیلی ممکنه صدمه روحی بخورن. ایشون میگفت، من حالا یه موردش رو میگفتش، که داعشی ها اون موقعی که تا نزدیک بغداد اومده بودن ریختن توی خونه شبانه که یه زن و شوهر و دو تا دختر پای سفره داشتن غذا میخوردن، شام بخورن. یه مرتبه اینا وارد شدن، این بیچاره ها هول کردن، بلند شدن وحشت زده، در دم یکی از این دخترها رو بلند کردن و خنجر زیر گلوش گذاشتن و سر بریدن. خون ریخت تو سفره رو غذا. به پدر و مادر اون دختر گفتن بیشین همین غذایی که خون بچت روش ریخته شده رو بخور، والا دختر دوم رو سر میبری. همین غذایی که خون بچت روش ریخته شده رو بخور، والا دختر دوم رو سر میبری. این آدم معمولی میتونه انجام بده؟ این باید یک روح بسیار قوی که دستش نلرزه باید انجام بده، اما قویه در خباست و شیطنت. اعمال آدم رو، روح رو قوی میکنه، اما جهت نمیده. اون جهت دهنده امامه. اگر امام حق جلو باشه شما اعمالتون قوی میکنه، شما رو به سمت خدا رشد میده، روح رو بالا میبره. و اگر ولی و شیطان جلو دار باشه، اعمال آدم رو قوی میکنه به سمت شیطان و شیطنت و پشت به خدا. از این جهت هست که شما قرآن رو ببینید، لطافت قرآن. در قرآن میفرماید روز قیامت یوم ندعو کل اناسن به امامهم. در روز قیامت مردم رو با امامشون ما فرا میخوانی، فرعونیان با فرعون، بنی امیه با معاویه، شیعیان با امیرالمومنین، با امام صادق، با امام حسین، با امام زمان، هر دسته و گروهی رو با امامشون ما محشور میکنیم. چرا؟ چرا قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناسن به امامه؟ چون امام و جلودار هست که هویت پشتریاشو تعیین میکنه. اگر امام حق جلو باشه نشون میده پشتریای من رو به خدا، دیندارن، هویت اونها رو تعیین میکنه. اگر امام باطل جلو باشه، معاویه جلودار باشه، معلومه که همه پشت سرش کسانی که هستن پشت به دینه، پشت به خدا هستن. یعنی امام هویت میده، هویت دینی یا غیر دینی، بستگی داره که امام حق باشه جلودار یا امام باطل جلودار باشه. از این جهت هست که امامت شاخص دینداریه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما تا اگر کسی رو دیدیم که از جهت اعمال خیلی عمل انجام میده، فوری نمره 20 بهش داده، فوری یه مرتبه گمان نکن که این همه دین رو داره. اعمال بله نشانه خوبیه، اما شاخص دینداری نیست. شاخص و ملاک دیندار بودن اینی که قطب نما رو داره یا نداره، ملاک دیندار بودن اینی که ولایت اهل بیت رو داره یا نداره، این ملاکه. دقت بفرمایید، من برای اینکه خدای نکرده بد منتقل نکرده باشم اینو دقت بفرمایید، نمیخوام بگم اعمال مهم نیستا، نه، اعمال بسیار مهمه. برای یک شیعه واجبات که هیچی، کوچکترین مستحب رو اگر در توانش باشه انجام میده. محرمات که هیچی که ترک میکنه، کوچکترین مکروه رو اگر در توانش باشه ترک میکنه. شیعه نسبت به اعمال بی اعتنا نیست. اینجوری نیست که فکر بکنیم بگیم ما ولایت رو داریم دیگه بسمونه، دیگه اعمال دیگه مهم نیست. میگن یه شاعری به نام حاجب یه موقعی یه شعری گفت که حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. اگر امیرالمومنین اونجا ساقی کوثر هستش و بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، دیگه خیالت راحت، علی دم ما رو میبینه. حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. شب امیرالمومنین رو خواب دید، حضرت این مزخرفات چیه میگی؟ مگه ما اومدیم اینجا بیمه گناه را بندازیم، مردم رو تحریک بکنیم برن گناه بکنن؟ ما اومدیم برای بندگی کردن. چرا اینجوری شعر نگفتی که حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن؟ آدمی که اهل ولایته، ولایتش تو اعمالش جلوه میکنه. اعمال جلوه های ولایت هم. من فرصت نیست عرض بکنم، واجبات اگر درست انجام بشن مناسک ولایتن. ولذا تو بعضی از روایات داره که اهل بیت فرمودن نحن الصلات نحن الزکات، ما نمازیم ما روزیم. چون شما وقتی اعمال رو انجام میدید تسلیم ولایت حق بودن در اتوش در میاد، و محرمات باطن محرمات تسلیم ولایت شیطان بودنه. هر گناهی کسی انجام میده به شیطان داره میگه من تسلیم تو هستم. بنابراین انجام واجبات و ترک محرمات که هیچ، برای یک شیعه حتی انجام مستحبات و ترک مکروهات هم مهمه. من نمیخوام بگم اعمال کوچیکه، اما شاخص و ملاک دینداری اعمال نیست. خوارج اعمال زیاد داشتن، عمل که کم نداشتن که. شاخص و ملاک اینی که اون قطب نما رو داری یا نداری، ولایت. اعمال وقتی ارزش داره که تو جبهه حق آدم عمل رو انجام بده، تو محیط ولایت حق آدم عمل رو انجام بده، امام حق جلو دارش باشه، اون وقت اعمال شما رو قوی میکنه به سمت خدا. قطب نما داری، این قطب نما باعث میشه که شما گم نشی. از این جهت هست که شما شنیدید یا تو زندگیتون شاید دیده باشید بعضی از کسانی که سابقه های خوبی شاید تو دینداری نداشتن ولی ولایت داشتن، شاید آدم های لاتی بودن اما به هر حال محب اهل بیت بودن، دستشون گرفته شد چون قطب نما رو داشتن. گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع تو یه لحظه دست آدم رو میگیرن، آدم رو میخرن. تو مجلس امام حسین از این جذبه ها زیاد میاد. سعی بکنه یه جوری از امام حسین بخوایم که تو رو به جان علی اکبرت، تو رو به جان این جوانت که خیلی دوستش داشتی. دوست داشتن بچه ها از عواطف انسانیه، این چیز بدی نیست. اهل بیت چون خودشون انسانتر از دیگران بودن، عواطفشون هم قوی تر بود، محبتشون هم به بچه هاشون بیشتر بود، به همسرشون بیشتر بود، چون عواطف انسانیشون قوی تر بود. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام خیلی دوستش داشت. عذر میخوام ازتون، یه نکته میگم برای اینکه آماده تر بشی. در قوم یا شیخ حسین کبیری بود، شاید بزرگوارهایی که الان تشریف دارن تو مجلس ایشون رو دیده بودن. شیخ حسین کبیر که روحانی خیلی برحال عارف مسلکی هم شد، از رفقای طیب بود، اما یه اتفاقی تو زندگیش رخ میده که میاد روحانی میشه. روحانی خیلی با تقوا و عارف مسلکی هم بود، ایه طرف خیلی هم شوخ بود. آیا شیخ حسین کبیر یه تک پسر داشت به نام غلام رضا، فوق العاده دوستش داشت، تک پسرش بود. این تک پسر تو جبهه شهید شد. که چند شب قبل من خدمتتون عرض کردم، خود ایشون میگه من نیمه شبی بود یه مرتبه از خواب پریدم دیدم قلبم میسوزه، انگار یه قطره خون ازش چکید، که فردا به من خبر دادن که پسر نیمه شب دیشب تو عملیاتی بوده شهید شد. یعنی همون موقعی که پسرش تو جبهه شهید میشه این تو قوم میفته. دیگه از اون به بعد بگو قلبم میسوزه، تیر میکشه. تو زمستون، تو سرمای زمستون جلو پنکه مینشست باد بخوره، آب یخ میخورد. بهش میگفتن، خانومش بهش میگفت بابا اینجوری سینه پهلو میکنی میمیری. گفت خانوم جیگرم میسوزه. خانومش میگفت بابا اون سوختن با آب خنک و اینا که خنک نمیشه که، اون داغ فرزنده. بعد خدایا شیخ حسین کبیر میگه من یه شب امام حسین رو در خواب دیدم. امام حسین به من گفت شیخ حسین یه عمری روزه علی اکبر منو خوندی، نفهمیدی من چه داغی کشیدم، الان یه مقدار میفهمی. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. شیخ حسین الان یه مقدار میفهمی که داغ فرزند یعنی چی. بعد خود شیخ حسین میگفت من موقعی که پسرم شهید شد کنارش نبودم، کنار نعشش نبودم، بیچاره شدم. اون وقت سید الشهدا که کنار پیکر علی اکبرش بود که اربن اربا شده بود چی کشید؟ بلند میفرمود ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابو کفریدن وحید، و پدرت رو تنها گذاشتی و رفتی. من توی نقلی دیدم الله اکبر از زینب کبری، الله اکبر از این زن. شما هیچ جا نمیبینید که حضرت زینب از بچه های خودش اسم برده باشه. بچه ها شهید شدن، دو تا بچهش تو کربلا شهید شدن، اسمی از بچه هاش نبرده، یک جا گریه برای بچه هاش نکرد، یک جا نیومد بیرون برای بچه هاش. اما برای علی اکبر انگار جلوی در خیمه وایساده بود که وقتی علی اکبر افتاد، تو نقلی دیدم حضرت زینب زودتر خودش رو زودتر رسون رو پیکر علی اکبر انداخت که امام حسین دستشو گرفت کشید که خواهرم تو برگرد. خدایا به آبروی سید الشهدا و فرزندانش و خاندانش و اصحابش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، خصوصا شما همشهریان خوب تهرانی که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما هستید با برنامه‌های رادیو تهران در بامداد سه‌شنبه هشتمین روز از مهر 1399. در این لحظه که ساعت 6:23 است، نمنمه بارانی رو هم شاهد هستیم که جریان داره در شهرمون، خصوصا حالا در محوطه جام جم که ما شاهدش هستیم. این باران زیبا، نزول رحمت الهی رو شاهد هستیم، الهی که در زندگی یکایک شما عزیزان همیشه و همواره رحمت الهی جاری باشه. خیلی ممنونیم از اینکه با برنامه‌های رادیو تهران همراه هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره.
مرا اون قول داده نفس به قولش وفا کند. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی کنند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
شما سرای سجو اینا همش شما داری خودتون میبینی، کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست، اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنید.
خب ببین من دارم میگم آقا، پراید و پژو، سایپا، ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا، موقعی که بخوام بگیرن از مردم یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این سلاطه.
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواید خبر بد نشنوید باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده. حقیقت رو
اگه باشه بعد به نظر من با تعطیلات تابستون و با عید نوروز همه رو اتمام کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16،
موج آگاهی و امید، رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. نزدیک میشیم به ساعت 6:30 بامداد. امیدوارم لحظات همه شما عزیزان سرشار از سلامتی، تندرستی و آرامش باشه. سلام عرض میکنم حضور همکاران.